بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك بمحمد وقال عليه السلام اعتصموا بالذمم في أوتادها. از کلمات بسار امیر حکمت و حماس امیر المؤمنین علیه السلام است که در زمم در زمه ها در عهدهایی که میبندید تکیه کنید و اعتماد کنید به اوتاد زمن. اوتاد جمع وتد و به اصطلاح همون تعبیر فارسیش در واقع میخ، در واقع به اون کسانی که محورند، تکیه‌گاهند، قابل اعتمادند به اونها تکیه کنید. در مقام عهد بندی با کسانی به افراد سست عهد و بد عهد اعتماد نکنید و به سراغ کسانی بروید که از مروت و از بزرگواری برخوردارند. آدم های سخیف و ضعیفی نیستند که به سادگی بد عهدی کنند و از عهد و قرارشون عبور کنند. مردان مردی که اگر سرشون می رود قولشون نمی رود. به چنین کسانی اعتماد کنید. تجربه بشری هم همین کلام نورانی رو تأیید می کنه. در روزگار ما هم این سال ها ما خیلی چشیدیم تکیه به افراد سست عهد و بد عهد که چه خسارت ها که بر کشور و ملت وارد نشد که هنوزم عمق این خسارت ها درک نخواهد شد و روزی روزگاری فهم می شود که جبران اون ممکن نیست. اعتصموا بالذمم فی اوتادها، تمسک کنید و اعتماد کنید در زمم و زمه ها و عهدهایی که می بندید به اوتاد و اون استوانه ها و انصر استواری که خوش عهدند و استوار عهدند. خب جلسه گذشته البته بحثی رو ترک کردیم به مناسبت که بیشتر مربوط میشد به بحث فقه در واقع، ولی خب چون مناسبتی پیش آمده بود با مطلبی رو عرض میکردیم بعضی از دوستان هم خواسته بودن که مطلبی گفته بشه و پاسخی داده بشه عرض شد. اون خودش یک مبحثی است در سلسله بحثی که ما در مبحث فقه داریم میکنیم در مسئله در واقع تنسیق و تحویلی به فقه و ضرورت موفق و سازمان یافته و منظم بودن فقه رو جلسه پیش در واقع عرض کردیم. برمیگردیم به مطالب محقق مؤسس شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه که ایشون برای تصحیح نظریه ترتب فرمودن که باید چهار مقدمه را اول مطرح کرد و بر اساس این چهار مقدمه میتوان نظریه ترتب رو تصحیح و تحکیم بخشید. اول مقدمه شون که فرمودن در حقیقت در تفسیر حکم مشروط است، ولی در واقع تقسیم حکم مشروط بود، چون فرمودن که امرگاهی تعلق میگیرد بر چیزی بیان که هیچ قیدی داشته باشد و گاهی چنین نیست، مقید است که میشه اون مشروط. وقتی مقیده یا اون قید و شرط مقدم بر خود مقید است، مشروط است، یا مقارن با مشروط است یا متأخر از مشروط است. این در واقع مقدمه اولاش بود. مقدمه ثانیشون این است که ما امر رو نمیتوانیم مقید کنیم به چیزی و اما در مقام عمل بیان که اون قید محقق بشه، اون فعل ایجاب بشه. اگر امری مقید به شرطی است، تا شرط تحقق نیافته اون فعل فعلیت پیدا نمی کنه، خود اون فعل. و اگر بنا باشد که اون قید و اون شرط چه تحقق پیدا بکنه چه تحقق پیدا نکنه، در این حال مقید و مشروط فعلیت پیدا کنه، این به این معناست که بسی مقید نیست، یعنی که وقتی اون قید نباشه هم این به فعله و این خلف. این هم مقدمه ثانیشون به همین سادگی. منتها در ذیل این مقدمه مطلبی رو فرمودن که ما یه اشکالی بر فرمایشون، اشکال طلبگی بر ظاهر عبارتشون داریم. ایشون عبارت مقدمشون اینه کوتاه، این ما کم تلخیص کردیم همه اینا رو. ان الارادت المبتنیت على تقدیر امر فی الخارج، اراده مولا که مبتنی بر تقدیر یا امری در خارج است، یه شرطی رو گفته اگر اون در شرط در خارج اتفاق افتاد چنین کن، انجا اک فکرم، اگر اینه لا یوقل ان تختزی ایجاد متعلقه ها علل اطلاق. این معنی نداره که بگیم علل اطلاق میشه متعلقش رو ایجاد کرد، یعنی اکرام رو بلو مولا گفته انجا اک، ولی علل اطلاق می شود اکرام انجام داد. خب این اگر این باشه، این معقول نیست که اون مقدر و اون شرط چه محقق بشه چه نشه این فعلیت پیدا کنه. ای سوا اون تحقق داره که مقدر املا، اون که مقدر است و شرط است، اون محقق بشه و نشه. خب اگر این باشه که پس بین دیگه شرط مشروط نیست و الا خرجت ان کونها مشروطتن به وجود شی. بعد فرمودن که این تا اینجا درسته، خب مطلب روشنی. در واقعشون فرمودن من میخوام معنی کنم مشروط را در مقدمه اولا، ولی تقسیم کرد مشروط را. این معنی مشروط، مشروط یعنی همین که آقا تا اون شرط محقق نشده این مشروط، این متعلق فعلیت ندارد و این یعنی شرط، این یعنی مشروط. تا اینجا مطلب درسته. بعد فرمودن فتا ترک الفعل، فمتا ترک الفعل و به ترک الامر المقدر لا یوجب مخالفتن لمقتزل اراده. نعم المخالفته انما یتحقق فیما اذا ترک مع وجود ذلک المقدر. فرمودن که اگر فعل به ترک امر مقدر، یعنی همون شرط، مقدر به یه امر خارجی است که تحقق پیدا کنه تا این فعلیت پیدا کنه، با ترک امر مقدر اگر فعل فعل یعنی مشروط ترک شود، این به معنای مخالفت با مقتضای ارادی مولا نیست. یعنی اگر شرط ترک شود با ترک اون مشروط ترک شود، این مخالفت با امر مولا نیست. ظاهر عبارت معنیش اینه که آقای مأمور مکلف اگر از رهگذر ترک شرط مشروط رو ترک کنه گناه نمی‌کنه. ظاهر عبارت این هم بده به این پذیرفته نیست. نباید اینجور باشه که بگیم آقا تو میتوانی شرط رو ترک کنی، اگه میخوای مشروط رو ترک کنی گناه نکنی، شرط رو ترک کن که با ترک شدن شرط مشروط ترک شد. در این صورت این تو گناه نکرده ای، تو در واقع مخالفت با اراده مولا نکرده ای، این به نظر میاد ظاهر عبارت، البته این است که این مطلب صحیح نیست، برای اینکه لازمه این میشه که هر مشروطی رو مکلف بتونه ترک کنه. چطوری؟ حیلش هم اینه، پس که حیل و ترک داریم یاد میدیم، حیلش هم این است که شرط رو ترک کن، مشروط ترک میشه دیگه، و این به معنی مخالفت با اراده نیست. این ظاهر عبارت اینجور نشون میده، ولی به نظر نمیاد مرادشون این بوده باشه. شاید مثلا میخواد بفرمان که اگر عبارت دقیق تر بود شاید اینطور باید میبود، مثلا فمتا طور کل فعل به ترک الامر من غیر اراده دل، مثلا مأمور و مکلف خودش به نفع ارادی و آگاهانه ترک نکرده، شاید ترک شد خود به خود، نشد دیگه. فرموده بود انجا اک زیدون فاکرمه، خب لم یجه، خودش نیمد، نه اینکه یه کاری بکنه و نیاد. قهرن باید مراد این باشه، و الا ظاهر عبارت پیام اینو داره که میشود هر مشروطی رو ترک کرد. در نتیجه شرط بعد چون تاکیدم فرمودن که نعم المخالفه انما يتحقق فيما ودا طورک مع وجود ذلک المقدر، اگر این مقدر و شرط باشد اون موقع ترک شود. خب راجع به متأخر چی میگیم؟ شرط متأخر بعدن براست بیاد، وقتی فعل و فعل مشروط الان باید باشه تا بعد شرط متأخر بیاد. شرط متأخر الان نیست، وجود نداره. حالا که شرط متأخر وجود نداره میشه من مشروط ترک کنم به بهانه این که بله وجود نداره شرط؟ ظاهرا چنین نیست، و الا اگر این باشه شرط متأخر هیچ وقت معنی نخواهد داشت. من اشکال میکنم بر شرط متأخر. ایشون مطلق میگه، بله ایشون مطلق میفرماد، ایشون میفرماد که اگر از رهگذر ترک شرط مشروط ترک شه این مخالفت با اراده مولا نیست. من دارم عرض میکنم پس برای این در مشروط متأخر، چون زیلش هم فرمودن که بله مخالفت زمانی که شرط محققه، با وجود شرط ما مشروط رو ترک کنیم، میگیم خیلی خوب در مشروط و متأخر که شرط محقق نیست قبلش، اول مشروط میاد، پس میشه تا شرط نیومده مشروط رو ترک کرد. میگه ما الان شرط نیومده که بله دیگه فرصت. در نتیجه مفهومش این میشه که اصلا ما مشروط متأخر نداشته باشیم، در که ظاهرنشون قائل بشه مشروط و متأخر، مخالفت نکرد، مشروط رو به متقدم و مقارن و متأخر تقسیم کرد. و این کلامشون با کلام میرزا هم آهنگ میشه. میرزا میگه هم از شرط متأخر مشروط متأخر قبول ندارم، نتیجهش عملا میخواهد شد. این هم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه ایشون همون مقدمه رابعه میرزاست تقریبا. میرزا آمد گفت که آقا شرط گاهی در بسلام اون خطاب که مطلق باشد یا مقید، گاهی لحاظیین، یعنی مولا اصلا در مقام جعل آمده مطلق یا مقید جعل کرد، یا اینکه لحاظیین نیست بلکه ارجاع میشه به در واقع مقام تحقق، یا فعالیه این ما اسکولشتیم، گفتیم اولی رو بگیم لحاظیه این، دومی رو بگیم ملاکیه این، سومی رو بگیم فعالیه این. مثلا فعالیه این ایشون این بود، میگفت که نمیشود مولا امر به فعلی بکنه بعد بگه که این فعل رو انجام بده مثلا به شرط و به قید آن که انجام بدهی، یعنی وجوب فعل را مقید کنه به فعل، یا مقید کنه به ترک، بگی این فعل رو انجام بده به شرط اون که ترک کنی. مقید کردن مأمورون به فعل یا به ترک، ایشون فرمودن اشکال داره، اشکالش چیه؟ اشکالش این است که اگر شما بگی که فعل را و مأمور به رو مقید کنی به فعل، یعنی اگر انجام دادی واجب میشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از اون که انجام دادی حاصل شد موقع واجب میشه، میشه تحصیل حاصل و محال و لغو. یا اگر مقید کنه به عکسش، به ترک، بگه اگر انجام ندی بر تو واجبه. ایشون فرمود که این به این معناست که ما داریم امر به ضدین میکنیم، داریم میگیم انجام نده و انجام بده، انجام نده تا واجب شه و انجام نده تا واجب شه، یعنی واجب شه انجام نده دیگه، چون مشروط و انجام ندادن است. این به اصطلاح از این سه قسمی که ایشون از اطلاق و تقیید بیان فرمودن، قسم سوم ایشون در مقدمه رابع این بود که آقا فعل و مأمورون به خود نسبت به فعل و ترک هیچ نسبتی نداره و نمیشود هم مأمورون بهی رو مقید کرد به فعل یا به ترک آن، چون به فعلش اگه مقید کنی معنیش این است که اگر انجام بدهی واجب است. خب اگر انجام بده دیگه انجام داده دیگه، دیگه ایجاب معنی نداره، میشه تحصیل حاصل. یا بگه اگر انجام ندهی واجب است، خب معنیش این است که از همین حالا داریم میگه آقا این واجب انجام نده، هم انجام نده هم واجبه، پس امر به جمع میشه، امر به متضادین میشه. ایشون فرمود این درست نیست. این در واقع مقدمه رابعه میرزا بود. مقدمه ثالثه شیخ مؤسس رضوان الله تعالی علیه هم همین مطلب جو همین فرمود، منتها اون دو قسم لحاظیین و ملاکیین و دیگه شون تر نفرمودن، همون قسم ثالث رو که ما اسمش رو گذاشتیم فعالیین، که به فعل گره بزنیم، بگی بر انجام دادی واجبه یا اگر ترک کردی فعلش واجبه، یا نسبت به هر دو مطلقه. اطلاق و تعقیب نسبت به این دو ایشون گفتن درست است. ایشون هم همین رو میخوان بفرمون، میفرمون اطلاق مطلق نهادن مأمورون به نسبت فعل یا به نسبت ترک و همچنین تعقیدش درست نیست. تعقیدش درست نیست، خب معلومه دیگه، برای اینکه اگر ما بیایم مقید کنیم مثلا به فعل میشه تحصیل حاصل، مقید کنیم به ترک میشه جمع متضادین. و وقتی تعقیدش ممکن نیست، اطلاقش ممکن نیست، چون اطلاق تبع تعقید است. این در واقع مقدمه ثالثه محقق قاهری رضوان الله تعالی علیه قلم داد میشه. عرض خدمت شما که و بلکه همونطور که مرحوم میرزا فرمودن، میرزا گفتن که آها اصلا امر ذاتن اقتضا میکنه فعل را، نمیشه مقید کرد به ترک. اصلا امر برای چیه؟ امر برای این است که کاری انجام شود. وقت میشود گفت که آها امر میکنم به شرط آن که نکنی این کار را، خلاف ذات امر است و نمیشود چنین قیدی رو قرار داد. و اصلاح هم معنی نداره اینجا که بگیم چه انجام بدی چه انجام ندهی. بخیر. و در نتیجه در واقع امر که میاد ناظر به اون اقتضاء ذاتی امر است. اقتضاء ذاتی امر اصولا میگوید که این فعل باید انجام شود، یعنی اصلا امر آمده است که فعل اتفاق بیفتد. این به اصطلاح بیان رو میفرمودن و تعبیر مرحوم میرزام این بود انحفاظ الخطاب، چون میگفت در سه وضعیت میتوان انحفاظ الخطاب رو فرض کرد، لحاظیین، ملاکیین و به تعبیر ما فعالیین. عبارتون در فعالیان این بود انحفاظ الخطاب فی حالت الفعل و ترک به نفسه و به اقتضاء هویت ذاتیه لا به اطلاقی لحاظن و ملاکا، برای این که خطاب نسبت به فعل منحفظ از خود به خود، چون خطاب اقتضای فعل داره، لازم نیست مولا مثلا به قید اطلاق بگه خطاب من بالفعل است، یا به قید ترک به اصطلاح مقید کنه، نه اطلاق نه تقیید، هیچ کدوم نمیتواند اینجا مطرح شه، به اعتبار اینکه خود این امر که میاد و فعل رو مطالبه میکند این یک اقتضاء ذاتی است و در قبال اقتضاء ذاتی نمیشه قیدی گذاشت که مخالف با ذات است، گویی که با اساس و قیدی و شرطی بگذاریم که با ذات و فلسفه امر مخالف است، مثلا فرض فرمید چون چیزی مثل که بگی آقا ازدواج، عقد ازدواج مشروط شود به عدم مثلا برقراری عقد ازدواج، عقد ازدواج به شرط انحلال عقد مثلا، خلاف اقتضای ذاتی این عقد شرطی گذاشت، چیز شبیه این می شود. و فرمودن از لا یعقل علی اطلاق و تقیید به نسب الی تقدیر ای فعل متعلق خطاب و ترکه. میرزای محقق حائری هم همین میخواد بفرمود که آقا نمیشود مولا بیاد به یک از این دو حالت، به قید به اصطلاح فعل یا به قید ترک من واجب میکنم، یا نه نسبت به فعل و ترک حالت اطلاق داره، میخواد انجام شود میخواد ترک شود، این ایجاب میاد، این نه به اطلاق نه تقیید درسته، چرا که اصولا متعلق به خود خود به خود در واقع اقتضاء فعل داره و در نتیجه هیچ عنایتی به فعل یا ترک نیست، بلکه اصولا فعل اراده مولا فعلیت پیدا میکنه و فعل و مأمور و مأمورون به در واقع فعلیت پیدا میکنه، بدون این که ناظر باشد به این که آقای مأمور و فاعل مکلف آیا تارک است یا فاعل. نمیشود گفت که اگر تو تارک بودی چنینه، اگر فاعل بودی چنانه، نه به تارک و فاعل بودن مأمور مکاری، یعنی امر و اراده ربطی نداره و اراده مولا به فعله، اراده مولا موجوده بدون این که اصلا لحاظ شده باشد که آیا این مأمور و مخاطب من مولا توجه نمی کنه که مخاطب من بناست ترک کنه بناست انجام بده، ارادش تعلق می گیرد بر مأمورون به اینجوریست و نمی توان مقید کرد و حتی نمی توان مطلق هم نهاد، یعنی چون اطلاع هم یه نوع غیره دیگه و نوعی در واقع تبع از تقیید است، این هم در واقع مقدمه ثالثه شد. نه اراده تکلیفی که منظوری جو اراده تشریعی است و به این که اراده تشریعی است و منظور از اراده در اینجا اراده تشریعی است، خواستن تشریعی نه تکوینی، ولی ما حکم رو تعریف کردیم به المشیت الله تشریعی، بله اراده تشریعی تعلق میگیره، بله دیگه، یعنی مولا اراده تشریعیش تعلق پیدا کرده است بر این که عبد این کار رو انجام بده تشریعا نه تکوینا، و اگر مقید کنیم این اراده تشریعی رو به فعل او یا ترک او و یا حتی نسبت به فعل و ترک مطلق بیانگاریم، این در واقع گویی خلاف ذات این اراده است. به هر حال این مطلب رو مرمای حائری به نظر میرسه که حالا نمیدونیم چون هر دو بزرگوار در یک سال هم مرحوم شدن دیگه، 1361 هر دو بزرگوار، 261 قمری مرحوم شدن، هم میرزای نایینی هم محقق حائری. نمیدونم کدوم از کدوم اخذ کردن یا توارد به هر حال ما نوشتیم که و هذه المقدمه تقرب من المقدمه الرابعه من مقدمات مسلک المیرزا متصل رو بل هي تلك المقدمه في الحقيقه در واقع همون مقدمه ظاهرا برای که هم در مقدمه رابعهشون اینو مخصم میگن چون اومده مقدمه رابعه او رو مقدمه ثالثی خودش اخذ کرده. آخرین مقدمه‌ای که مرحوم آقای هایلی مطرح می‌فرمان این که مسئله ترتب یک مبحث عقلی است، یک بحث عقلی است. این رو ما اون اوائل شروع بحث ترتب گفتیم از باب در باب تقریر ماهیت مسئله. اول مباحث معمولا ما در واقع هویت معرفتی بحث رو میگیم که این مبحث و این بحث مسئله عقلی است یا فلسفه عقلی است، لفظی است. اونجا عرض کردیم ایشون میفرماد که مطلب ترتب یک مطلب عقلیه، مطلب نقلی نیست. نه ما آیه داریم و نه روایت داریم که بگه آقا ترتب ممکن است یا ممکن نیست. امر به زدین در زمان واحد جایز است یا جایز نیست که بیم به این آیه تمسک کنیم و اون روایت تمسک کنیم چون چیزی نداریم، بلکه مسئله عقلی است. مسئله اینه اونجایی که تکلیف به ما لایتاق لازم بیاید آیا چون این امری جایز است یا جایز نیست. عقلا مسئله اینه. در نتیجه مانع اصلی قبح تکلیف به مال و یتاقه، یه امر عقلی است که مانع یا اگر کسی میخواد تصحیح کنه ترتب رو باید حل کنه و بگوید که آقا تکلیف مال و یتاق لازم نمیآید، جوری تقریر کنه که بگه تکلیف مال و یتاق لازم نمیآید. این هم در واقع مقدمه رابعیشون که به اصطلاح به تعبیر خودشون انما المانع حکم العقل به قبح تکلیف مال و یتاق. و این کی اتفاق میفته؟ اون زمانی که دو طلب توامن اتفاق میفته و به تعبیر در واقع مرحوم میرزا جمع مطالبه شود. اگر جمع طلب شود این مشکل پیش میاد. ایشون به طرز دیگری البته اینو تعبیر میفرماد، میگه اگر دو طلب توامن توارد کنن به طرزی که اگر یکی از این طلب ها اجابت شود قدرت صرف اون میشه و دیگر برای طلب دوم قدرتی باقی نمیمونه. عبد فقط یک قدرت دارد برای اجابت از یکی از طلب ها قدرت داره و اگر مولا بخواد بیاد توامن و فی آن واحد بخواهد هر دو طلب تحقق پیدا کنه عبد کم میاره به تعبیر عامیانش. مشکل اینجاست. حالا که عبد کم میاره یه قدرت بیشتر نداره و صرف یکی از اینا خواهد شد، تکلیف چیست؟ پس مقدمه رابعیشون هم در واقع مقدمه کل بحثه در حقیقت که اصلا نقطه نزاع کجاست. مرحوم میرزا آمد نقطه نزاع رو به من مقدمه اولا ترک کرد، محقق هایلی داره نقطه نزاع رو در عنوان مقدمه رابعه ترک میکنه و بعد از این چهار مقدمه آیه هایلی شروع میکنن مبتنی بر یکی که مقدمات در واقع استنتاج کردن که چگونه ما مشکل ترتب رو حل کنیم که وقت تمام شد. و سلام علی محمد و آل محمد.